بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عطاهم اجمعین. بخش آخر از این کتاب فرهنگ فقه در ارتباط با غنا رو میخونیم، از جلسه بعد انشالله وارد روایات میشیم. خب، آیا مراد از طرب آوری در تعریف غنا طرب آوری فعلی است یا شأنیت طرب آوری کفایت میکند؟ مسئله محل اختلاف است. میگن که یعنی آیا لازم اون غنا همین الان موجب ایجاد طرب بشه یا نه امکان ایجاد طرب رو داشته باشه، ولو اینکه الان در این مجلس فعلا این نوع خواندن و این نوع آواز موجب ایجاد طرب نشده در افراد، به خاطر اینکه مثلا سر و صدا هست، افراد حواسشون به جاهای دیگه پرت هست و اینا، اون طرب ایجاد نشد. کدومه؟ میگن اختلاف مسئله. بنابر قول نخست، آواز باید بالفعل در همه یا بعض شنوندگان ایجاد طرب کند، باید الان اثری بالاخره بذاره، دو نفری سه نفری باید به طرب بیان. لکن بنابر قول دوم، صرف وجود اقتضای طرب آوری کفایت میکند، هرچند بر اثر موانعی در شنوندگان ایجاد طرب نکند. این مسئله فقهیه، در خیلی ابواب فقهی هم هست که آیا این مسائلی که مطرح شده شأنیتش کفایت میکنه یا نه باید بالفعل اون اثر ایجاد بشه. خب، اینم یک نکته ای که باید حالا سر فرصت بهش پرداخته بشه. حالا حکم تکلیفیش چیه؟ نوشتن آوازخوانی به سبک غنا و مزد گرفتن در ازای آن، همچنین یاد دادن، فرا گرفتن و گوش دادن به آن حرام است، خواه محتوای آن حق باشد یا باطل و خواه همراه با آلات و ابزار موسیقی باشد یا بدون آن. دو مورد از این حکم استثناء شده که عبارتند از یکی عروسی، که خدا بعضی از فقها به قول جمعی از فقها آوازخوانی زن در مراسم عروسی به شرط استفاده نکردن از کلمات و اشعار باطل و حضور نداشتن مردان و نشنیدن نامحرمان و به کار نگرفتن آلات لهو جایز است. بعضی آمدن گفتن که جایز هست که زن در مجلس عروسی بدون آلات موسیقی، بدون اختلاط مردان محرم و نامحرم، بدون اشعار باطل، یعنی مضمونش مضمون غلطی نباشه، حالا یه صدایی به گلو بندازه و یه چهچهی بزنه و اینها طرب آورم باشه، به شرطی که ملازمه با رقص و اینها نشه، اینها گفتن جایزه. خب این یعنی دیگه عملا این غنا دیگه از اون حالت خودش خارج میشه. لکن برخی دیگر آن را استثنا نکرده و جایز ندانستند، گفتن نخه در عروسی هم جایز نیست، که ما نمیدونم در این جلسات گفتیم یا نه، گفتیم این روایاتی که گاهی اجازه دادن که حالا روایات چه خواهیم خوند، اینا تقیه است، به خاطر تقیه صادر شده، حالا سر فرصت انشالله بهش خواهیم رسید. مورد دومی که از غنا استثنا شده در روایات هم مواردی داره، خداه که فقها هم فرمودن مراد از آن خدا با هی جیمی، خدا آخرش همزه داره، مراد از آن اشعاری است که ساربان برای شتر میخواند تا آنها را به طرب وادارد که مسافت طولانی را در زمان کوتاه بپیمایند. اون شتربان و اون ساربان مینشسته روی شتر جلوتر یا شتر وسط، مثلا بین شترها قرار میداده، شروع میکرده آواز خواندن به نحو خاصی که شترها خوششون میاد و حرکت میکنن. این یکی از استثناءات غناء، معلوم میشه اون نوع خواندن اون ساربان از نظر عرف عرب در اون زمان این غنا حساب می شده، یعنی منظور ائمه از غنا خودش رو در یک جایی نشون میده. همون نوع آوازخوانی یک انسان دهاتی بیابانی بیابونگردی که مثلا ساربان و شترچران هست، همون اسمش غناه. توجه می کنید؟ خودش کمک میکنه که انسان بتونه مصادیق غنا رو پیدا کنه. ما چون ذهنمون در زمانه خودمون هست، معمولا تطبیق میکنیم به خواننده های زمان خودمون، ولی اگه میخوایم مفهوم غنا در زمان اهل بیت رو بفهمیم، ببینیم ائمه چه چیزی را حرام کردن، منظورشون از غنا چیست. فرمودن غنا حرامه الا این شتربانی که داره میخونه، یعنی این شتربان هم یه رایحه ای از غنا تو خوندنش هست، ولی اینجا استثنا اشکال نداره. توجه میکنید؟ خب، هدا رو جمعی از فقها، هدا را نیز از حرمت غنا استثنا کردن. این قول به مشهور فقها نسبت داده شده، لکن برخی هدا را در فرض صدق غنا بر آن حرام دانستن. اینا هم گفتن این روایات تقیه است و نخیر، باز هم نمیشه. حتی اون شترچران هم اون نوع خواندنی که داره اگر غنا درش باشه و طرب آور باشه، باز هم اشکال داره. خب این کلیت گفتیم، میخوایم فتاوی رو فقط بدونیم، فعلا به ادلهش کاری نداریم، فعلا اینکه بخوایم تطبیق کنیم به مصادیق کاری نداریم به صورت دقیق. کم کم ابعاد ماجرا روشن میشه، یه داده های کلی دست ما میاد با فقه شیعه، با کلمات فقها، که بعد بتونیم روی روایات بهتر کار کنیم. بعد خط آخر و پاراگراف آخر این کتاب نوشته بنابر قول به جواز، آیا جواز خدا به شتر اختصاص دارد یا شامل سایر حیوانات همچون اسب و قاطر نیز می شود؟ این مسئله محل اختلافه. بعضی ها اکتفا کردن به فقط شتر به خاطری که در اون زمان فقط برای شتر استفاده می شد یا ادله خاص خودشونو دارن. بعضی هم گفتن نه، وقتی در شتر جایزه دیگه ملاک در اون حیوان که نیست، که فرقی نمی کنه چه حیوانی باشه، برای هر حیوانی از این غنا استفاده بکنه، فرد با دهان خودش صدایی از حنجره در بیاره که طرب آور باشه و موجب این بشه که اون حیوانات بیشتر کار انجام بدن یا اینها، گفتن اشکال نداره. توجه داشتید که الان نظر فقها در مورد غناء که در این کتاب مطرح شد بدون آلات موسیقی بود، یعنی صرفا فقط خواندن. توجه کردید؟ یعنی اینها بدون آلات موسیقی، فقط کسی با حنجره خودش صداهای طرب آور در بیاره، این فقهش و حکمش در فقه ما به طور اجمالی بیان شده. انشالله از جلسه بعد وارد خوندن و ترجمه روایات خواهیم شد تا ابعاد قضیه انشالله بیشتر روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.